پرداخت هزینه های پزشکی رو ندارن. حالا برنامه شما الان مشخصا راجع به هزینه های پزشکی نیست، اما خب من چون تجربه این موضوع رو دارم، هزینه های پزشکی در آمریکا بسیار بسیار گرون هست و اگر شما مثلا فرض کنید که دچار یک مشکل کوچیک بشید، یا آمبولانس بخواد دنبال شما بیاد، یا آمبولانسی که مثلا نهایتا نیم ساعت شما رو بخواد از خونتون به بیمارستان برسونه، حداقل $1000 هزینه‌اش هست. خب این هزینه های پزشکی به شدت وحشتناک تا کنار هزینه های تامین غذا، هزینه پرداخت قسط خونه، پرداخت قسط ماشین، اینها مشکلاتی است که در واقع الان وقتی که آمریکایی‌ها شغلشون از دست میدن در پرداخت اینها با مشکل مواجه هستن. و این رو هم بدونید که تقریبا اغلب آمریکایی‌ها پسنداز ندارن، این چیزی به نام پسنداز در آمریکا وجود نداره، بیشتر بر مبنای کردیت کارت آمریکایی‌ها زندگی میکنن، یعنی پیشخور میکنن، یعنی اعتبار بهشون میدن، خرید میکنن، بعد باید کار بکنن، در واقع اون اعتبار رو برگردون، یعنی اون مبلغی که خریداری کرده بودن از قبل برگردوندن به مایک. مفهومش اینه که پسنداز ندارن اغلب آمریکایی‌ها، و وقتی که مثلا یه مشکل اقتصادی این چنینی به وجود بیاد، مدیریت این موضوع برای آمریکایی کار ساده ای نیست. قاعدتا دولت آمریکا باید ورود پیدا بکنه. دولت آمریکا هم خب یه بودجه قابل توجهی رو گذاشت برای این موضوع، اما واقعیت اینه که هر چقدر این دوران کرونا طولانی تر بشه، این هزینه ها به دولت آمریکا بیشتر وارد میشه و خب اقتصاد آمریکا رو دچار مشکل میکنه. چیزی است که بالاخره در سطح کلان میشه گفتش که ازم به خدمتتون که حالا همون نظام میگه اصلا شما میذارین سرمایه‌داری واسه مثلا فرض کنید در 100 سال گذشته شاید خوب اداره کرده بوده کشورش رو، حالا 100 سال گذشته شاید بهتر باشه بگم از جنگ جهانی اول به بعد، یه مقدار کمتر نزدیک 80 سال. ازم به خدمتتون که الان بعد از 80 سال ما می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که به وجود اومده، عزم خدمتتون که اقتصادشون دچار مشکل شده. اما اینو می‌خوام بگم که ببینید اینطوری نیستش که ما هم که نظام و نظام سرمایه‌داری نیست ما با مشکل مواجه نشده باشیم. همین الان خب بالاخره ما هم با مشکلاتی مواجهیم.
ما که کلاً مشکلیم آقای دکتر.
اما موضوع اینه که اونهایی که ادعا می‌کردن که بالاخره اقتصادشون بهترین اقتصاد دنیاست، الان با مشکلات عدیدهی مواجه هم که خب به این راحتی هم قابل مدیریت نیست.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر رضاخا. سلامت
باشید.
متشکرم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خب شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستین از رادیو گفتگو. ساعت 18:33 است در سومین روز از شهریور ماه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر صادق ما در خدمت شما هستیم.
بله، پیرو سخن آقای دکتر رضاخواه یه نکته‌ای ایشون خیلی صحیح فرمودن این بود که به هر حال سرمایه و سرمایه‌دار رو ما صرفاً نباید بود منفی شو بیم، و این کاملا درست هست. مثل هر چیز دیگه، مثل چاقو میمونه، آدم میتونه باهاش میوه پوست بکنه یا میتونه بزنه کسی رو ناکار کنه، درسته؟ دو وجه داره هر چیزی. حالا بسته به اون کاربری افراد این فرق میکنه. ما سرمایه داری رو داریم که در خدمت به بشریت هست، میاد زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی میسازه، و از اون برم سرمایه داری داریم که اون سوی سکه هست. به هر حال وقتی ما از نظام سرمایه‌داری غربی صحبت میکنیم، اما بیشتر به نظر من اون بُعد منفیش رو اکنون میتونیم ببینیم، و این همه نابرابری که امروزه تو غرب هست، و به هر حال ریشه اصلیش برمیگرده به همین
ظاهر مسئله نظام. عدالت خیلی اونجا تو این نظام سرمایه‌داری جایی نداره، درسته؟ یا جایی داشته الان فراموش شده؟
عدالت به نظر خودم، عدالت در نظام سرمایه‌داری، قاضی کسی نیست جز سرمایه‌دار. کسی که عدالت رو تعریف میکنه سرمایه‌داره. اگه اموری به مزاق اون سرمایه‌دار خوش نیاد، طبیعتاً اون خلاف عدالته. اما اگه اموری کارهای در راسته سودش باشه، سود شخصیش باشه، اون میشه عدالت. به نظر من توی این نوع نظام ها عدالت رو اون نخبگان اقتصادی، اون سرمایه‌داران کلان هستن که تعریف میکنن. اما لحاظ عدالت انسانی ما همچین چیزی نداریم.
خیلی نگاه چپگرایانه نیست که میگین؟
نه نگاه کنید، من هم با راست نمیتونم بسازم هم با چپ. چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه تجربه نظام‌های کمونیستی هم اونا شکست خوردن، هم نظام سرمایه داری. نظام‌های کمونیستی شکست خوردن به این خاطر که اونا تونستن عدالت رو برقرار کنن، اما چه عدالتی؟ اونا تونستن فقر رو به طور عادلانه توزیع کنن. تو این زمینه کاملا عدالت رو رعایت کردن. یک کشور کمونیستی عموما به این شکل بودن که وارد شهر پایتخت می شدید، شهری رو می دید که با مسکنهای کم ارزش و رنگ رو رفت، و تو این زمینه عدالت برقرار شد تو زمینه توزیع فقر. حالا این ور قضیه نظام سرمایه داری به هر حال بخاطر این که اساسشون توجه به اون سرمایه دار هست و اساسشون توجه بازار آزاد هست دیگه، به خصوص لحاظ اقتصادی زیاد به عدالت ممکنه توجه نکنن. هرچند که ما تو مباحث نولیبرالی اینو داریم که دولت بیاد دوباره توجه کنه به اقتصاد، بیاد وارد اقتصاد شه، بیاد برخلاف نظام لیبرال محدودیت هایی رو در اقتصاد به وجود بیاره که کمی عدالت بیشتر برقرار بشه. اما به طور کلی اون اشکال سرمایه داری هست و ما نمیتونیم کارش کنیم، نمیتونیم هزینه زیست محیطی رو بخشش رو به خاطر نظام سرمایه‌داری ندونیم، یا اینکه سرمایه‌داری تشویق میکنه به حرص و طمع، نابرابری، بی‌ثباتی مالی. جناب عسکری یه مطلبی رو میخوام بگم، اینکه نظام سرمایه‌داری هم صرفاً در غرب آمریکا نباید دنبالش بگردیم. ما در خیلی از کشور جهان، حتی در کشور خودمون، مناطق یا برخی کارهایی رو میبینیم که اینا اساساً از سرمایه‌داری برمیخیزن. ما زندگی روزمره بشریت امروزه به نظر من درگیر سرمایه‌داری شده. به عنوان نمونه، شما امروز در جهان با هایپرهای نوین مواجه هستی که هر خریدیداری داخلش انجام میدی و خب به نظر خیلی از مردم خیلی هم خوبه و به هر حال همه خدمات رو یک جا ارائه میده. اما اون سوی سکه رو اگه بخوایم ببینیم، نگاه کنید، شما وارد هایپرهای بزرگ میشید، از همون اولش یک بایدی انگار هست که باید یک چرخی رو بردارید، درسته؟ یک چرخی رو بردارید و حداقل نظر هنجارهای اجتماعی پسندیده نیست که با چرخ خالی خارج شید از هایپر. یعنی معمولا من خیلی روی این مسئله دقت کردم، افراد وقتی وارد میشن ناخودآگاه، حالا به خاطر آبرو یا هر چیزی، یا به خاطر قواعد اجتماعی ناملموسی که باش مواجهیم، برها باید چیزی رو داخل اون ساعت بذارن و برن بیرون، و این میشه اون سرمایه داری، نظام سرمایه داری که در روح زندگی بشریت اکنون هست و ما ممکنه زیاد بهش توجه نکنیم. یا قبلا خیلی از این برندهای معروف که تو زمینه به هر حال کفش، کیفینا بودن، شخص میگفت من فلان برند رو میخوام بخرم، 50 سال برام کار میکنه، میتونم به بچه و نوه‌ام بدم استفاده کنم. اما به نظر من امروزه دیگه به اون شکل کالا تولید نمیشه. چرا؟ چون نظام سرمایه داری سودش در اینه که اون کالا یک تاریخ مصرفی داشته باشه. شما بهترین کالا رو هم بگیری، اون سرمایه دار، اون صاحب صنعت میگه که خب من بهترین کالا رو تولید میکنم و بهترین کیفیت، اما جوری باشه که نهایتا تا 2 سال دیگه قابل استفاده باشه. چرا؟ بخاطر این که سرمایه من این وسطه و من میخوام سود کنم، اون 2 سال دیگه مجبور بشه ببینه کالای من با کیفیت بوده و دوباره بیاد بگیره. و همین خاطر روز به روز این بحث سرمایه داری در زندگی بشریت بیشتر داره نمود پیدا میکنه و متاسفانه خیلی از ما مردم از اون غافلیم. هرچند میشه سرمایه داری رو در راستای نیک خودش، در راستای خیرش به کار برد. ما سرمایه دارانی رو داریم که اینا به هر حال میان مسکن برای جوانان میسازن، میان کار خیر میکنن، میان مدرسه میسازن، میان در کارگاه های تجاری رونق ایجاد میکنن. از این نظر اگه ببینیم سرمایه داری خوبه، اما سرمایه داری غربی زیاد روی این مسئله به نظر من زوم نمی کنه، چون سرمایه‌دار غربی معمولا با خدا ناشنا هست و معمولا وجدان رو در نظر نمی گیره. امروز به هر حال در آمریکا ما نمونه های مختلفی داریم از نابرابری. نوجوان و جوان آمریکایی امروز وابسته به درآمد والدینشه و جالب یه تحقیق انجام شده بود درصد زیادی از جوانانی که استعداد داشتن آمریکایی‌ها و درسشون رو خوب می‌خوندن وارد دانشگاه می‌شدن، اینا در آینده کمتر موفق بودن نسبت به اشخاصی که خانواده‌ای با درآمد عالی داشتن، از اون نخبه خانواده‌شون نخبه اقتصادی بود تو جامعه. همین امروز در آمریکا درآمد 0.1% جامعه افزایش 4 برابری داشته، 0.1% جامعه. درآمد 1% جامعه افزایش 2 برابری داشته و درآمد 99% شهروندان روند کاهشی داشته. خب این نابرابری است که به هر حال اون جنبش‌های اقتصادی تو آمریکا رو به وجود میاره. از طرف دیگه نابرابری اقتصادی که در آمریکا هست تبدیل شده به یک نابرابری سیاسی. خب به هر حال وقتی اقتصاد نابرابر، مردم به طور عادلانه از ثروت بهره مند نمیشن، متناسب با کاری که انجام میدن از ثروت بهره مند نمیشن، به هر حال اینا گرایش سیاسی بعدن پیدا میکنن و این قطعا در آینده آمریکا رو به مشکلات بیشتری خواهد انداخت، کما اینکه امروز هم با این مشکلات دست به گریبان هستن. و به هر حال وقتی فقیر زیاد باشه طرف حتی به قواعد و قوانین کشور هم لزوما پایبند نیست، چون چیزی برای دست دادن نداره و به همین خاطر آمار جرم و جنایت هم در آمریکا بیشتر خواهد شد اگه همین روند ادامه پیدا کنه. و نکته جالب اینه که حتی سرمایه‌داران کلان آمریکا هم خودشون هم منتقد شدن، یعنی انتقاد میکنن به نظام سرمایه‌داری در آمریکا که نمونش بیل گیتس هست و مارک کوبان هست، که اینا اومدن خودشون گفتن که این نظام اقتصادی که در کشور ما هست لزوما ثروتمند رو حمایت خیلی خوبی میکنه و افراد فقیرتر خیلی وقتها دیده نمیشن در جامعه ما. ایراد اساسی که گرفته بودن به نظام مالیاتی بود که تقریبا همه قشا بدون توجه به اون کاری که انجام میدن، به اون درآمدی که دارن، مالیاتشون تقریبا یکسان هست، چه من سرمایه دار چه فرد عادی همه یکسان هست و این ضعف اساسی نظام مالیاتی در آمریکا است. از طرف دیگه فقر مطلقه که 40 میلیون آمریکایی باش دست به گریبان هستند که نقل همه محافل این دیگه. به گزارش آکسفام 85 نفر از ثروتمندترین افراد جهان نیمی از ثروت جهان رو در اختیار دارن. 85 نفر نیمی از ثروت جهان رو در اختیار دارن. در آمریکا این برمیگرده 3 نفر از ثروتمندان آمریکا 50% ثروت در آمریکا رو تحت کنترل خودشون دارن. از طرف دیگه بر اساس آمار سازمان ملل 100 میلیون نفر از مردم جهان هم در خیابان‌ها، زیر پل‌ها، در گورستان‌ها می‌خوابند و این نمودهای نظام سرمایه‌داری است که ما امروز باهاش دست به گریبان هستیم. و گفتم مخصوص آمریکا و غرب هم نیست، خیلی از کشورهای جهان امروز باهاش دست به گریبانن، کما اینکه به هر حال نمادش رو ما میتونیم در اروپای غربی و آمریکا بدونیم. ضریب جینی آمریکا که به هر حال به عنوان یک معیار در توزیع عادلانه ثروت استفاده میشه، این ضریب جینی، ضریب جینی حدود 0.5% که این نشون دهنده اینه که این ثروت عادلانه توزیع نمیشه و از دهه 1960 این ضریب جینی بی سابقه بوده. از طرف دیگه و یادمونم باشه آمریکا در این ضریب جینی در جهان رتبه فوق العاده بدی رو داره، خیلی از کشور آسیایی هم پایین تره. از طرف دیگه باید بگیم که در فاصله سالهای 2007 تا 2017 رشد دستمزدها در آمریکا روند ثابتی رو داشته، در صورتی که درآمد و سود سرمایه‌داران کلان همینجوری بیشتر شده، یعنی دو نقطه مقابل هم هستن. در بحث سرمایه‌داری به هر حال ما تا امروز باش مواجه بودیم. بشریت به هر حال یک کمونیست بوده، یک نظام سرمایه‌داری بوده و به نظر من ما با نقدهای منصفانه به سرمایه‌داری و نظام‌های سوسیالیستی میتونیم از دل اینها اون نقاط منفی رو حذف کنیم، نقاط مثبتی اگه داشته اینا رو در کنار هم بچینیم، یعنی یه نظام اقتصادی که از همه مردم حمایت کنه، بیمه های کارآمد داشته باشه، نظام های مالیاتی کارآمد داشته باشه، همه اینها رو میشه خلق کرد و البته هنوز بشر به این نقطه نرسیده که بتونه کاملا همچین نظام خوب و عالی از نظر اقتصادی به وجود بیاره.
درسته، خیلی ممنونم. ما فکر میکنم 3 دقیقه وقت داریم و به یک جمع‌بندی برسیم، اینکه بالاخره چه نظامی الان در جهان میتونه تأثیر گذار باشه. خب آمریکا الگوی سیاسی خیلی از نظام‌های سیاسی بوده، اینو چطور می‌بینید شما؟
بله، من یه مطلبی حضرت آقای سخنرانی داشتن در آبان 97 در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، پیرو این مطلب شما اینو بخونم کمک می‌کنه به بحث. حضرت آقا می‌فرمایند البته لیبرال دموکراسی که بنده غرب‌ها هم مکرر این را گفتم، خود ملت‌های غربی را که پایه و اساس حکومتشان و نظام اجتماعیشان بر لیبرال دموکراسی است بدبخت کرده. لیبرال دموکراسی که امروزه در غرب رایج است خود آنها را بیچاره کرده. شکاف‌های اجتماعی، نبود عدالت اجتماعی، نابود شدن خانواده، فساد اخلاقی فراگیر و همگیر، فردگرایی‌های افراطی و شدید، خود آنها بیچاره شدند. حالا این آقا هم که آمده، منظور حضرت آقا ترامپ هست، که دیگر به همه اینها چوب حراج زده و در واقع تتمه آبروی هم آمریکا و هم لیبرال دموکراسی را برده. خب حالا این در مورد قدرت نرم آمریکاه. بنده عرض میکنم قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دیده. قدرت سخت یعنی قدرت نظامیگری، قدرت اقتصاد، اینها قدرت سخت است. بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته و مردد است. برای همین است که در بسیاری از کشورهایی که آنها حضور دارند، برای اینکه بتوانند مقاصد خودشان را پیش ببرند، از سازمان‌های جنایتکاری مثل بلک واتر و از این قبیل استفاده می‌کنند. بنابراین آمریکا رو به افول است. این را همه بدانند. آن کسانی هم که به پشتیبانی آمریکا حاضرند مسئله فلسطین را در این منطقه به کلی فراموش کنند، بدانند آمریکا رو به افول است. آن که زنده است ملت‌های منطقه اند. آن چیزی که زنده است حقایقی است که در این منطقه وجود دارند. آمریکا در منطقه خودش هم رو به افول است، چه برسد در اینجا. خب اما این مطلبی که شما فرمودید چه چیزی عالی هست، این که ما بیایم یک نوع نظام اقتصادی رو درست کنیم که نقاط منفی سرمایه‌داری و سوسیالیسم ازش حذف کنیم و با توجه به آیات و روایات اسلامی یک نظامی رو به وجود بیاریم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر صادقلو، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، عصر شما بخیر باشه. همکاران خوب من به بحث و بررسی و تحلیل شکست مکتب الگوی سرمایه‌داری غربی امریکایی پرداختن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-35 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در تماس باشید.
همراه با کاروان حسینی، دهه اول محرم الحرام.
کاروان عشق تو را می‌خواند، نفس‌های چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نذر ماست کامل می‌کنیم. پویش نذر ماست. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای اندیشه ها.
ممنون و سپاسگزاریم از این که شما خوبان شنونده در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. شما عزیزان میتونید در مسابقه روزانه ما هم شرکت بفرمایید با عنوان یک سوال یک برنامه. شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30,000-35. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما تا لحظات دیگه انشالله ما در خدمتون خواهیم بود با میان برنامه تا همیشه حسین علیه السلام. در ساعت 19 همکاران خوب من برنامه زنده بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنن. به اطلاعتون میرسونم که در ساعت 20 هم همکارانم 27 دقیقه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما خواهند کرد و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری هم گفتگوی علمی خواهد بود. اما به تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی خواهیم پرداخت و می‌دانیم که قلب و وجود ما همیشه با امام حسین علیه السلام است. تا همیشه حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جد
باز این چه شورش هست که در خلق عالم
هست عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
وقتی امام حسین از مکه داره بیرون میاد و به مردم میگه من دارم به طرف شهادت میرم، میبینم بدن من رو گردهای بیابان در کربلا قطع قطع میکنن. شمایی که آمدید کعبه، برای چی آمدید؟ مگر نفر بودن شما مأمور شدید دور این سنگ ها بچرخید که بیعتتون رو با ما نو کنید؟ چرا دارید اشتباه میکنید؟ اون انسانی که سید الشهدا رو رها میکنه، طواف میکنه، قرآن میخونه، این طواف، این قرآن خوندن نه فقط بار انسان رو نمیبنده، گاهی آدمو جهنمی میکنه. هر کاری که انسان رو از کار ولی خدا جدا کنه، هر کاری و موجب بشود ولی خدا تنها بشه، این کار مطروده. هر کاری.
مگه امام حسین علیه السلام به کسی نیاز داشت؟ نه، به کسی نیاز نداشت. اونا بودن که به امام حسین نیاز داشتن. او لطف کرد به یک کسانی، اذن داد، اجازه داد که بیان یاری کنن امامشون رو، اونا سعادتمند بشن. امام زمان هم به ما نیاز نداره.
او نیازی به ما نداره. ما عهد داشتیم که او رو رها نکنیم تا او ما رو بتوانه ببره. اگر تمام هم مقام انسان این بود، ولی خدا رو تنها نمیگذاره. و الا اگر انسان کاری غیر از کار ولی خدا داشت، کاری غیر از وفاء عهد ولی خدا داشت، هر کاری که باشد، این انسان ولی خدا رو تنها میگذارد.
در من دلی کاری برایت نمی کنی جز وقت احتیاج صدایت.
تنهای ولی خدا از اونجای شروع میشه که انسانها غیر از کار ولی خدا کاری برای خودشون تعریف میکنن. اون کار هر کاری باشد که ما رو از ولی خدا جدا کنه و موجب تنهایی ولی خدا بشه، این کار مقبول خدا نیست.
جا میزنی وقت عمل تا که میرسد ترک گناه محض رضایت نمیکنه.
من آیا در گرما گرم لحظه های زندگی مرور می کنم ندای حل من ناصر امام زمانم را؟
تو روز و شب حمایت ما می کنی، ولی ما از تو ای قریب حمایت نمی کنی.
در طول تاریخ به جای این که آدم سازی بشه، بیراه به ما نشون دادن. ائمه رو فقط برای خودمون تعلیممون دادن که ائمه رو برای خودتون بخواد. گرفتاری داری، اون دنیا نجاتت بده، شب اول قبل دستتو بگیره، همین، بیش از این نه. اما کمتر کسی پیدا شد که مردم رو تربیت کنه برای امام، که بابا ما خودمون رو برای امام بخواهیم. صلوات الله علیه. خودت رو بساز برای امام. امام صادق صلوات الله علیه از کوشن اون همه شاگرد، کوشن اون همه دوستدار، اون همه محب، در صورتی که این همه ظلم و ستم به حضرت شد. اینا همونایی بودن که از امام صادق فقط برای خودشون استفاده میکردن، بیان از امام صادق صلوات الله علیه استفاده کنن، علم یاد بگیرن. تک و توکی توشون خوب میشد، بودن محبین. اما اونی که امام علیه السلام میخواد مثل مالک اشتر باشه، مثل سلمان و مقداد و ابوذر باشه، نبودن. واقعا اگر یه همچین کسانی باشن که طالب حکومت حق باشن، بر امام واجب می شود قیام.